نداریم این واقعیت
یه قصه میشه براش.
بله البته خب این اگر خاطرتون باشه تو اون جلسه قبلی من راجع بودجه خانوار صحبت کردم، شفافیت در خانواده و در واقع در میون گذاشتن وضعیت مالی خانواده با کودک بسیار بسیار توصیه میشه در علم جدید. این قدیم نیست که ما قائم کنیم و بچه‌مون متوجه نشه که ما وضع مالی
خوبی
نداریم یا داریم. خب در گذشته همه ما با این روبرو بودیم، تو خانواده جوری برخورد میشد که ما وضعیت مالی بدی نداریم، در صورتی که وقتی این رو باش در واقع روبرو باشه کودک، اون هم در آموزش‌های آتیش تأثیر گذاره و میدونه که من یه سقف هزینه‌ای دارم، یه محدودیتی دارم، درآمد خانواده‌ام اونقدی نیست که لزوما همه در واقع نیازهام بخواد برطرف بشه از لحاظ مالی. در نتیجه در بزرگسالی حتما تلاش بیشتری میکنه و سعی میکنه این کمبودها رو جبران کنه.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما. همراهیم با جناب آقای سید مهرآب‌الدین بدری، دکترای حسابداری، استاد دانشگاه و کارشناس سواد مالی، راجع به این صحبت میکنیم که آیا با بچه‌ها خرید رفتن میتونه یک هدف آموزش مدیریت مالی باشد یا اینکه نه، خدای نکرده درد سرساز خواهد بود. 30094 برای شماست. درود بر شما همراهان عزیز و خیلی سپاسگزارم که هم همراهی میکنید هم پیام کوتاه ارسال میکنید. 912-2687 گفتن که میشه آقای دکتر خودشون توضیح بدن اگر بچه دارن چطور باشون برخورد میکنن در زندگی شخصی؟
خیلی سوال کلیه. خب من به تنهایی شخص خودم رو بگم، بسیار بسیار خودم آدم احساساتی هستم و سعی میکنم که یعنی داخل دقیقاً و همیشه بحث رو تو خونه با همسرم دارم که با هم هماهنگ‌تر باشیم، چون صفر و یکی نیست. آدم نمیتونه ادعا کنه که من تمام این اصول رو رعایت میکنم، چون خب ما میدونی بیشتر درگیر کاری هم که وقتی که میدونی تو این وضع فعلی اقتصادی جامعه، خب هممون از صبح زود تا دیر وقت سر کاریم و فرصت کمی رو داریم با بچه ها باشیم و این کمبودهایی که در واقع حضور والدین، سعی میکنیم با چیزهای دیگه جبران کنیم. یعنی من خودم آخر هفته هایی که با فرزندم بیشتر هستم مسلماً سعی میکنم هر آن چیزی که مد نظرش هست رو برآورده کنم، ولی این وسط های خورده سعی میکنیم که این توصیه های علمی و آموزشی رو هم رعایت کنیم، ولی بیشتر همسر درگیر در واقع این گونه تربیت ها هستن و خدا رو شکر بچه ما بسیار به این موضوع واقفه. یعنی قبلش که اگر همسر من بگه امروز روز خرید نیست، واقعا اون هم بسیار رعایت میکنه و ور نمیداره. و گاهی اوقات ما آخر هفته تنها با هم میریم بیرون، من و فرزندم، و به من میگه که بابا امروز مامان گفته روز خرید نیست. من گاهی خود مثلا میگم بابا چیزی میخوای واسه بگیرم؟ یا مثلا گفته روز خرید نیست، از مامان اگه میشه اجازه بگیریم. گاهی خود زنگ میزنیم از بیرون که میخوام یه خرید انجام بدیم. یعنی این تأثیر گذار
باید
بوده،
باید بفهمه چه روزی روز خرید هست
دقیقاً. ولی اگه به خود من باشه خرید رو انجام
میدید. بسیار. آقای منصور سمیعی از تهران گفتند که دختر 6 ساله‌ای دارند، وقتی میرن خرید ایشون دوست داره که حتما با پدر همراه باشه یا با خانواده و تنهایی نمیذاره کسی بره خرید، ولی وقتی هم میاد خرید خریدهایی داره که اصلا به کارمون نمیاد، خریدهای کاذب گفتن ایشون. راهنمایی کنید که من چی کار باید بکنم؟
حقیقت همینه که همونجوری که عرض کردم، این یه فرایند آموزشی بلند مدته. ما نمیتونیم در کوتاه مدت بگیم با یک بار این اتفاق خواهد افتاد. یعنی یک فرایندیه که در اون فرایند در چندین بار خرید کردن این اتفاق میفته و باید توضیح داده بشه. یعنی در مسیر، اگر در ماشین، در تاکسی، در اتوبوس، در مسیری که خلاصه طی میشه تا برای خرید، این آمادگی ذهنی به کودک داده بشه. بله. یه جاهایی باید دور کنیم از اون، در واقع اگر ما خرید میوه و تره بار داریم میریم، خب مسلما میتونیم ببریم، اشکالی نداره در انتخابش رو بیایم همراهش کنیم بچه رو در انتخاب در واقع همون میوه و سبزیجاتی که داریم میگیریم بذاریم ورداره، حتی اگه میوه خرابه ور میداره میندازه تو پلاستیک، بعد ما آروم ور میداریم میذاریم جا به جاش میکنیم. در نتیجه سرگرم شدن بچه با خریدهایی که ارتباطی
به کودک نداره، البته میشه این کار رو کرد و وقتی به خانه میره همون میوه رو بذاریم جلوش
دیگه اینجوری خیلی
عجب میشه. آره و میگه که چرا خودت انتخاب کرده دیگه خرید نمیاد،
فقط اینجوری خود متضرر میشیم دیگه. حقیقت همینی که عرض کردم، این فرایند آموزشی در چندین مرتبه اتفاق باید بیفته، ولی اصلی ترین موضوع داستان اون کنترل بودجه خانواده است. خلاصه یه جاهایی حتی اگر ما علاقه هم داشته باشیم که خرید رو انجام بدیم ممکنه بودجمون جواب نده.
بله.
خیلی از خانواده ها در این شرایط در واقع بد اقتصادی ممکن اصلا نتونن برآورده کنند، در نتیجه نباید این حس کمبود هم به بچه دست
القا بشه. بله.
در نتیجه با آموزش و شفافیت و برنامه ریزی میشه تو بلند مدت این رو حلش کرد.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما و ممنون از اینکه در کنار ما هستید و شنونده برنامه چرتکه شبکه رادیویی تهران. خانم مهین جلالی از پاکدشت گفتن پسر 12 ساله‌ای دارند، همیشه برای خرید با خودشون میان و دیروز گفتن که مامان من مغازه داخل کوچه حساب دارم، پول مدرسه به من دادی، نصفش رو بدم؟ گفتم باشه و کم کم باید این رو پرداخت کنی تا بتونی دوباره خوراکی بخری. یعنی بهش آموزش دادن انگاری این اتفاق رو که حالا مغازه‌ای که در اون کوچه محل زندگیشون هست حسابی رو دارن اونجا که میتونه خریدی رو انجام بده و وقتی پول تو جیبش رو میگیره میره اونجا و حساب کتاب میکنه در واقع. ولی خب کم کم این اتفاق میفته که هم برای خودش بمونه هم حساب کتاب دستش بیاد. اینم موضوع خوبی است که آیا دادن در واقع پول تو جیبی نقشی برای خرید ایفا میکنه، یعنی به کودک بگیم این الان این پولی که به شما میدیم نهایتا با همین پول میتونی خرید بکنی و باید خودت حواست باشه که چی میخوای بخری، نقش خاصی میتونه داشته باشه برای خرید.
100%. اولا که بسیار جالبه، این مادر گرامی که بسیار در تربیت کودکشون نقش موثری در واقع بحث هزینه‌ای و رفتار هزینه‌ای داشتن. پول تو جیبی اگر درست طراحی بشه یکی از قوی ترین ابزار آموزشی مالیه. این رو تو تمام دنیا در واقع اثبات شده است و مقالات بسیار زیادی است. اما اشتباه رایج اینه که پول تو جیبی در واقع اگر میخوایم مؤثر باشه باید 3 ویژگی داشته باشه، در غیر این صورت اشتباه است. اول از اینکه محدود باشه، یعنی من توصیه خودم به این هموطن گرامی اینه که حتما محدودیت داشته باشه اون حسابی که نزد اون مغازه داره. ممکنه خانواده داره اعتبار بسیار بالایی باشن نزد اون مغازه، درنچه بعد این رو محدود کنیم. خیلی از بانک هم جدیدن دیدید وقتی شما حساب باز میکنید دوباره کارت خانواده و کارت کودک رو میدن که سقف هزینه کرد داره و شما از اون سقف بیشتر نمیتونه هزینه کنه. در واقع این 3 ویژگی که در واقع بهش باید توجه داشته باشیم، یک باید محدود باشه، 2 دوره‌ای باشه، هفتگی یا ماهانه و قابل تصمیم گیری توسط کودک باشه. البته من یک در واقع زیاد این صحبت روانشناسا رو گوش میدم، یکی از روانشناسان عزیز اعتقاد داشت روانشناس کودک که نباید عدد ثابت و دوره‌ای باشه، این باعث میشه که در واقع خرج‌های غیر ضروری هم انجام بدن. گفتن یه ماه باید 100 باشه، یه ماه 50 باشه، ما 200 باشه، متفاوت. یعنی نه همیشه روی یک عدد ثابت برنامه ریزی نکنه از دید روانشناسی،
ولی شناختی که از کودک داری در اون ماه کم و زیاد،
ولی در علم حسابداری اتفاقا توصیه میشه به عدد ثابت برای اینکه در آتی مدیریت مالی رو انجام بده و بدونه که من یه بخشیش رو باید پسنداز کنم، یه بخشیش رو باید هزینه کنم، یه بخشیش رو در واقع باید چیزهایی رو بخرم که به کارم میاد، یا اصلا اون پول رو نگه دارم و اعتباری خرید کنم. یعنی کم کم یاد میگیرن افراد که در شرایط تورمی همین کاری که در واقع بله دقیقاً انجام میشده. و وقتی کودک بدونه که امروز خرج کنه فردا پول نداره، برای اولین بار مفهوم برنامه‌ریزی مالی رو لمس میکنه، نه با حرف، با تجربه. در نتیجه من بسیار توصیه میکنم پول تو جیبی رو.
بسیار عالی. و اینکه در واقع دادن پول بودجه محدود به کودک انگام خرید میتونه به یادگیری مالیش بسیار کمک کنه.
100%.
گفتند 912-0916. پسر بچه 6 ساله‌ای دارند، بسیار شلوغ و پرجنب و جوشه، بازیگوشه، بسیار باهوش و زبله، به هیچ وجه نمیشه گولش زد. بچه‌ها خودشون باید بزرگ بشن که مثل ما دهه 60 مرد بشن. در واقع واقعا همینه. یعنی ما دهه 60 ما که البته یه دهه پایین‌تر از شما این به هر حال، ولی دهه 50 و 60 خودشون یاد گرفتن انگار که باید چگونه زندگی رو بسازن برای خودشون و به تعادل برسونند. آفرین به شما. ولی واقعا همین آقای دکتر، بچه‌ها خیلی این دوره باهوش و زبلن. یعنی به هیچ عنوان، مثلا امروز بهش وعده یه اتفاقی رو میدی، 6 ماه بعد این واژه‌هایی که شما گفتی رو یادآوری میکنه و تمام این 6 ماه رو با یک نگاه عجیبی بهت زندگی کرده تا رسیده به اونجا و نمیخواد زیر حرف خودش بزنی، نمیخواد حرف خودش رو کوچیک بدونه. میگه وقتی من یه حرفی رو زدم باید بهش برسم. دنبال این قدرت نمایی ها هم هستن ماشاءالله. خیلی سپاسگزارم از شما. به درباره موضوع البته گفتم بعضی از فروشنده ها خب یه سری لوازم و ابزار رو جلوی در مغازه میذارن که بچه ها تحریک میشن برای خرید و باعث دردسر والدین میشه. اولا بعضی از اسباب بازی ها هم گفتن استاندارد شاید نباشن که تماس کودک باشون باعث آسیبشون بشه یا بیماری، که باید اون رو هم بچه ها آگاه بشن از این قضیه که هر اسباب بازی رو نباید بخرند. خیلی سپاسگزارم. 911-76-34 که در ابتدا هم ارسال کرده بودن که فرزندی دارن بیماری اوتیسم داره، خدا انشالله سلامتی بده بهشون و همه عزیزانی که اینگونه زندگی میکنند. گفتند اگر ببرمش برای خرید ممکنه که دستشو بگیر به قفسه بیسکویت ها و شروع کنه به کشیدن که باعث اذیت و آزار میشه و خودشو بیشتر اذیت میکنه. خدا انشالله بهشون سلامتی بده و همینطور به فرزندتون و به همه عزیزانی که خدای نکرده دچار این گونه مشکلاتی هستن. آقای دکتر، حالا بریم سراغ این که برخورد درست یا اصلا قهر با بچه موقع خرید کار درستیه یا نه.
من خودم به شخص نمیپسندم و به نظرم اشتباه قهر کردن. در نتیجه اون حس در واقع باز آموزشی اگر تلقی کنیم رفتارامونو، همونجوری که شما فرمودید، کودکان این دوره به خواست ما، یعنی ما هم لذت میبریم از این هوش و ذکاوتشون و از چرایی خواستنشون، یعنی میزان چراها در دوره ما و دوره دهه در واقع 50 و 60 به نظرم میزان استفاده از کلمه چرا خیلی کمتر بوده. یعنی اصلا به خودمون اجازه نمیدادیم که بگیم چرا این اتفاق، اصلا
کار رو نمی کردیم که کسی بخواد ازمون توضیح بخواد. آره.
و این آثارش رو الان میذاره دیگه. یعنی شما در تمام مراحل زندگی بهترین اتفاق اینه که آدم از خودش احساس رضایت کنه، و وقتی این احساس رضایت نباشه در کودک یا در تربیت فرزندان خودش رو نشون میده. خب کودکان امروز با عصر تکنولوژی همه چیز رو شما نگاه میکنید، به تلویزیون هم دست میزنن، احساس میکنن تاچه، با موبایل شاید ما به سختی کار کنیم، اونا به راحتی کار میکنن و باهاش مچ میشن. درچه این کودک رو نمیشه با ابزار به نوعی تهدید یا رفتاری یا احساسی نیازهاش رو جلوش رو گرفت. پیامد ها همجوری که عرض کردم بهتر پیامد رفتاری نباشن، تنبیه نباشه یا عرضم به خدمت شما قهر نباشه یا داد زدن و در واقع حس مقابله نباشه، چون در اون سن کودک توانایی مقابله رو نداره. ولی همونجوری که فرمودید بلند مدت اون در ذهنش مونده، جایی که بتونه جبران یا تلافی بکنه حتما این کار رو انجام خواهد داد. ولی اگر با آموزش منطقی و درست باشه، عرض کردم با انتخاب، جایگزینی، صحبت، به مرور زمان یک بار این کار رو انجام میدیم، دفعه دوم انجام نمیدیم، یک موقعی به گریه های غور ها توجه نمی کنیم، یه موقعی در واقع همون موقع صحبت می کنیم، می شینیم هم قد بچه می شیم و باهاش صحبت می کنیم، اون خرید و اولویتمون رو می ذاریم کنار، اولویت یکمون میشه بچه‌مون، شاید اصلا از رفتن خرید وسط خرید منصرف بشیم و برگردیم، یعنی پیامدش به جای قهر کردن این باشه که اصلا امروز خرید رو انجام نخواهیم داد. اینها نکاتیه که میتونه کمک کننده باشه برای تربیت آتی فرزند.
چه جالب. پرسیدن که خیلی از والدین میگن که در واقع نگفتن به بچه ها در خرید براشون خیلی سخته، نهایتا آخرش کوتاه میان و اون چی که بچه میخواد رو براش تهیه میکنن. همین صحبت شما
عرض کرد،
گفتن که حالا راه علمی تری رو هم میشه پیشنهاد بدید که بشه در واقع هم خرید رو انجام داد هم بچه رو قانع کرد که الان نیاز به این خرید رو نداری، واقعا نخریم برات.
همونجوری که اول عرایزم صحبت کردم، اول بعد با واقعیات روبرو بشیم، یعنی کودکان عرض کردم هزینه فرصت رو درکی ازش ندارن، در نتیجه اگر بخوایم با علم و عرضم به خدمت شما که مقالات علمی و اینها توضیح بدیم که این کاست اپورتونیتی چیه، اگر شما این رو در واقع انتخاب کنی در آتی این رو از دست میدی یا دو روز دیگه اون رو از دست میدی،
براش مهم نیست، این چیزا
براش مهم نیست، بعد این رو تجربه بکنه. به خاطر همین عرض میکنم که این آموزشه یک فرایند مدت داره، هر چقدر شما توضیح بدی به کودک اون لحظه، چون مغزش در واقع احساسی عمل میکنه و همون لحظه اون براش جذابیت داره و حتی ممکنه میگم اون آدامسه وقتی خورد از شکلش خوشش اومده باشه، وقتی گذاشتی دهنش اصلا مزهش رو دوست نداشته باشه و نخواد دیگه امتحانش بکنه. ولی خب این دفعه اول، دفعه دوم میشه راجع به این قضیه خرید اول راجبش صحبت کرد که یادته یه همچین کاری رو انجام دادیم، اون رو دوست نداشتی، پس با دقت عمل کن، این میتونیم این کار رو انجام ندیم، یه خرید دیگه رو در واقع بعدن با هم داشته باشیم. و از نگاه حسابداری رفتاری، چون دوستان فرمودن که علمی جوابشون رو بدیم، وقتی کودک همراه ماست کنترل بودجه از یک تصمیم منطقی به یک در واقع تصمیم احساسی تبدیل میشه، در نتیجه ما باید جلوی این رو به این نحو بگیریم که همیشه عرض کردم قبلش برنامه ریزی داشته باشیم، با کودک صحبت کنیم، ذهنش آماده کنیم، در هنگام خرید با جایگزین کردن یا در واقع آشنا کردن کودک با پیامدهای آتیش به صورت تجربی و صحبت جلوی این کار رو بتونیم بگیریم، نه با دعوا کردن و نگفتن قاطع، در واقع باید با یک طراحی هوشمندانه باشه.
912-0916 گفتن که به کودک فقط باید بگیم چشم، بعد حتما با لحن آرام و فقط و فقط آرام، اون وقت بهترین تربیت رو میشه به بچه یاد بدیم. یه جاهایی میسته جلومون دیگه، یعنی شما انقدر بگی چشم یه جا میسته جلومون و هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. به نظرم اون چی که آقای دکتر گفتن رو قدم به قدم بریم جلوتر، خیلی اتفاقای بهتری رو شاهد خواهیم بود. همراه شما هستیم با چرتکی شبکه رادیویی تهران، همراه ما باشید.
اونی که با پراید نمیتونه به موقع ترمز بزنه، راهنما بزنه، درست رانندگی بکنه، با 206 هم نمیتونه، با بنزم نمیتونه. ماشین بزرگتر و گرونتر فقط هزینه اشتباهات رو بیشتر میکنه. وقتی همش تو چاله چوله بیفتی، جلوبندی بنز قطعا گرونتر از پراید دیگه. تو کسب و کارم همینطوره. اگر با 10 میلیون تومان نمیدونی چه کار باید بکنی، چه جوری مدیریتش بکنی، با 100 میلیون تومان هم نمیتونی. با 100 میلیارد هم نمیتونی. فقط با پول بیشتر داشتن و کسب و کار بزرگتر داشتن سرمایه بیشتری قرار از دست بدی. حالا این سرمایه میتونه منابع انسانیت باشه، دارایی های مالیت باشه، زمان و انرژیت باشه. دیدی بعضیا چجوری با 20 میلیون تومان زندگیشون رو چقدر قشنگ میچرخونن، تمام هزینه هاشون رو مدیریت میکنن، پس انداز میکنن، آدم هاج و واج میمونه. اصلا اونا درگیر پول نیستن، درگیر مدیریت پولن. حالا به همین ها اگر 200 میلیون تومان هم بدی، یه جوری شاهانه مدیریتش میکنن بدون اینکه زندگی تورمی درست بکنن برای خودشون، پول رو چند برابر میکنن. در صورتی که بعضی با 200 میلیون تومان خرجاشون هم نمیرسن.
خیلی هم عالی. خانم مهین جلالی در باره این صحبت کردن با آقای دکتر که دوباره پیام دادن راجع به اینکه حالا بچه‌شون سر خیابون یا کوچه‌شون مغازه‌ای رو دارن که میره از اونجا خرید میکنه و خورد خورد پول جیبی که میگیره رو میره پرداخت میکنه. گفتن من خودم با اون مغازه‌دار صحبت کردم که چه اندازه بهش خوراکی بده و بعد خودش کم کم بیاد پرداخت کنه تا یاد بگیره که بدهکار بودن یعنی چه و به موقع پرداخت کردن یعنی چه. اتفاق بسیار خوبی است. آفرین به شما مادر فهمیده که حواستون هست. و گفتن دختری دارن 11 ساله تمام پول تو جیبی رو جمع میکنه و وقتی تولد مادر یا پدر میشه اون رو خرج میکنه و کادو میخره. آیا این از نظر شما کار درستیه یا خیر یا جلوگیری کنیم؟ 939-41-70 مادر هستن که ارسال کردن.
مسلماً اگر خودش لذت میبره و از این کار احساس خوبی داره چرا باید جلوش رو بگیریم؟ ما شاید احساس خوبی نداریم از اینکه بچه‌مون در واقع واسمون هدیه میخره.
بهتره که ما احساس... به گونه دیگر جبران کنیم.
دقیقاً.
بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. ما به جنبندی شما رو هم بشنویم.
خواهش میکنم.
موضوع امروز.
ممنون از فرصتی که در اختیارم بود و در واقع برنامه خوبتون تشکر میکنم. اگر بخوام یه توصیه طلایی به خانواده ها درباره خرید کودکان بگم، در واقع برای والدین همونجوری که بین صحبت هم اشاره کردم اینه که از قبل بودجه رو شفاف کنن و اجازه بدن کودکان گاهی اشتباه کنن. اشکالی نداره. و کودکان هم پیامدش اینه که بعد از این اتفاقات تصمیم های مالی منطقی تری در آینده میگیرن و پول رو ابزار میبینن نه منبع استراب. به زبان ساده هم اگر بخوام بگم خرج اضافه امروز هزینه ناآگاهی فرداست.
چه جالب. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر سید مهرآبادین بدری، دکترای حسابداری، استاد دانشگاه و کارشناس سواد مالی. چند فرزند دارید خودتون آقای دکتر؟
من یه فرزند.
پسر دختر؟
دختر.
چند سال؟
4 سال و نیم.
ماشاءالله. اصلا نمیتونین رو جلو استقامتی شما داشته باشه همون کارا رو مادر انجام بده. خدا حفظش کنه شما. سپاس از حضور شما در برنامه چرتکی. ازتون خداحافظی.
قربان شما. خوش باشید. خدا نگهدار.
خرید با بچه ها اگر بدون برنامه باشه میتونه خسته کننده و پرتنش بشه، اما اگر آگاهانه انجام بگیره یکی از بهترین راه های آموزش مدیریت مالیه. بچه ها لازم نیست همه چیز رو بدونند، اما لازمه که یاد بگیرند انتخاب کنند، صبر کنند و محدودیت رو بپذیرند. سواد مالی از همین تجربه های ساده روزمره شروع میشه، از یک خرید کوچک، یک گفتگوی کوتاه و یک تصمیم آگاهانه تا بتونیم بهشون حالا سواد مالی رو هم بیشتر آموزش بدیم. امیدوارم با انتخاب‌های حساب شده تر و آموزش‌های ساده ماندگار باشید، هم برای خودتون هم برای جامعه هم برای ما. سپاس از همراهیتون با برنامه چرتکی این هفته. بهترین ها رو براتون آرزو دارم و ازتون دعوت میکنم با ادامه برنامه‌های شبکه رادیویی تهران همراه ما باشید.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
یا من نرجو لکل خیر
سر سپردیم به جانا به جان دل
بیدلی گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق است.
ماه ماه‌های خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودند ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است. گفتن از رؤیت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خداست،
روی ماه خدا،
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز، خوبانی که در ماه رجب، ماه عبادت و بندگی، با خدای خودتون بهتر و زیباتر از همیشه انس میگیرید و ارتباط میگیرید. در ماه رجب دعایی رو به ما آموزش دادن که سراسر لذت و زیبایی و عشق بازی با خداوند کریمه. در فراز اول این دعا میخونیم: یا من ارجوه لکل خیر، ای کسی که من امید دارم به او در هر خیری.
یا من ارجوه لکل خیر.
دو تا نکته در اینجا باید مد نظر قرار بدیم. نکته اول، بحث رجا و امید به درگاه خداوند کریمه. یا من ارجوه، ای کسی که من به او امید دارم. در فرهنگ ناب اسلامی ما رو آموزش دادن به این که اهل امید و امیدواری به درگاه خداوند کریم باشیم، هیچ وقت از درگاه خداوند کریم ناامید نشیم، که بزرگترین گناهان ناامیدی از درگاه خداوند کریم. فرمود لا تقنطوا من رحمت الله، اگه هر جور گناهی کردی، هر جور معصیتی کردی، هر چقدر بار گناهت سنگینه، اما هیچ وقت حق نداری از درگاه خداوند کریم ناامید بشی، هیچ وقت حق نداری از درگاه خداوند رحمان و رحیم مایوس بشی. در باب رحمانیت خداوند کریم فرمودن حتی بندگان گناهکار هم از رحمت رحمانی خداوند کریم بهره مند میشن. در این ماه رجب بدونیم سفره رحمانیت خداوند کریم گسترده است. یا من ارجوه لکل خیر، فراز دوم، نکته دومی که در این قسمت از دعای زیبای ماه رجب داریم، خیر بودن هست. کسانی که تو زندگیشون گرفتاری دارن، کسانی که تو زندگیشون مشکلات دارن، کسانی که نه تنها جامعه بلکه تمام جهان رو محتاج امیدواری خدا میدونن، بدونن نیازهامون رو، گرفتاریامون رو به درگاه خداوند کریم باید بیاریم، که بهترین راه امیدواری به این درگاه است. هر وقت امیدتون کم رنگ شد، یک گوشه خلوتی رو انتخاب کنید، با خدای مهربان راز و نیاز کنید و بدونید اون روزی که ما هیچ چیزی رو نمیدونستیم، اون روزی که ما نه نیازمون رو میشناختیم، نه دنیا رو و نه خوبی‌ها رو، خداوند کریم این همه خوبی به ما عنایت کرد. مگه میشه حالا که گرفتاری تو زندگیمون به وجود اومد، حالا که راز نیاز با خدای کریم رو متوجه شدیم، از او بخواهیم و خدای ارحم الراحمین در خیراتش بخواد ما رو ناامید کنه؟ پس بیاییم به درگاه خداوند کریم، خدای صاحب خیرات، رجا و امیدمون رو ارائه کنیم و از خدا بخوایم که خدایا یا من ارجوه لکل خیر در این ماه عزیز رجب، در رجب العصب به درگاه تو روی آوردم و دست نیازم رو دراز کردم، خدایا رجا و امیدم رو ناامید نکن، انشاءالله یا علی مدد.
یا رب مکن از لط پریشان ما را، هرچند